طبعا پیش از این که طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم.
بله.
و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبه ای باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تأثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به هر حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفته میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان با عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه در افغانستان کمک کند، و در نهایت امر ما آنگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت، و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتیمتر ریش داشته باشن، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، شما مثلا هست که طالبان باز کردن و اعمال کردن
برعکس به اونهای هستن که مثلا بگویم که تا نیست نیمی تر ریش دارند، و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید، و نظام دنیوی که هست از نظام دینی همیشه در مخالفت بودن، و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند، و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبانی به گروه های تندرو پیوستند، و اون در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه، و حالا هم گفته میشه که شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است، و ما شما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت همو حمله ایمسا مرگبار بودن،
و در قلمرو خودی تاجیکستان هم چند حمله انجام دادن، و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگرانی حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند. ولی عین زمان ما حتی گزارش هایی میبینیم که در مرز تاجیکستان همین چند پیش و مردم هشدار دادن که با خود همیشه سند هویت داشته باشند، یا خارجا هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرت ناامنی به کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی این زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده، و هم تمرین های با جلب هزاران نفر در مرز برگزار کرده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و طبعا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانند در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان، که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این 3 سال گذشته. جناب شهید یکم بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولش رو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیرقانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی، به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیرقانونی زندگی میکنن، اینها هم اونایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده‌های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش. از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان از نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر عزیز. خب بر بگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگویید.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارت بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگان طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدن و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردن که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد، اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطر همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است، نه حکومتی طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست و تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلمات مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی
بدخشان
که شما درست؟
بله بدخشان. اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، در رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان کار آزادی و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل در سال 2022 بود پس از کشته شدن مهسا امینی جنبش اعتراضی عمدتاً زنان در ایران پدید آمد با شعار زن زندگی آزادی. بشه کم در این مورد گپ بزنیم.
از دهه ها پیش بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت گرچه حکومت اسلامی هست و یک جامعه سکولار و روشن فکر هست، زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها میشنویم.
این چندین سال هست که وقتی که در ایران تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مثنوی مثل قم، اصفهان و یا مشهد زنان رو به اتهام‌های مختلف در ملأ عام شلاق می‌زدند و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره بین مردم در کوچه و بازار، یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه‌ها پیش است که معروف است و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشند از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستند.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه ها متنوعی است در این مورد؟
در تاجیکستان نظری یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند و از نظری رفتار با اون گونه که خود رد گفت با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد اونها را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونها را میدید و مثلا در برنامه هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه های مثلا تلویزیون طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستند، اونا دیدشان چگونه هست نسبت به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه های اجتماعی گاه شما زیر برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چنین حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گونه حرف هستند اما کمتر خوشبختانه.
و کوتاه اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروی آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارن، جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه، صنایع افغانستان باید ساخته بشه، کشاورزی افغانستان باید راه بیفته، یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردین. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می‌گذرانند. با مؤسسات مانند IRC کار می‌کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و سپاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جا شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی ها مصروف هستن، که کار که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میایی داخل امریکا میاین، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان رو ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اون داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است در زواب همکاری کنیم تا اینکه او اسنادی یا خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین، رشته تحصیل شما در افغانستان توان آغاز کردین از کودکی، برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان، در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی من سر و پا میتونم بگم فراز و نشیب داشتم و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زادروز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد و در کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از این که افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از اساکر روسی در قریه ما، چون اسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و اسکر در اونجا باقی ماند. و اساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن. و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو ویران بسازم. این قافله و این نوع جنایت همیشه که دوام داشت تا ای که پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد تا ای که دمو دینه که وطن با قهدش مانده بود، حداقل همون دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماهی نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیشم است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یک مای کاش ممکن می بود که در لحظه ای هم این قاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردی؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف 3 در ایران درس خواندم. بعد از سنف 3 آمدم، پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدتی در اینجا بودم، پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته، هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میرن. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن، پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم در پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف 12 از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود، برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادسر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشن و من یکی من حیث نمایندی لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع مسئولینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% مسئولین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکردن مقطع زمانی و این تصمیم بی نهایت بر ما زجرآور بود. اما بود که با جمعی از مسئولین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد و مسئولین هم به نمایندگی مسئولین هرات ما را به کابل روان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان را در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روی شاد، او رئیس کمیسیون بود، همراه از او دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم، متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا نزد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که میفهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیت 48 ساعت پیشتر خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بردی که ما. وقتای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی در تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونج بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدتی قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت میگرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگری داشته باشن. روز بعد مکتوبی آمد به پنجه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج هست به دلیل از که مخل نظم لیلی هست. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده‌های مسئولین، یعنی که در حقیقت این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مثل لیلی ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون در سال 2008 پنجه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یکی دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت ده اینجا امدازی هم کار بودم و بعد از او به خاطر که میخواستم ادامه تحصیل بتم رفتم به کابل رفتم و با می مسته در منحیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پلیس، قانونوالا، قضات و مسئولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر، ایار تدریس میکردم. حدوداً دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفتای از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفتای از طرف فامیل مادرم بود. و مادرم به هیچ یک از این مخالفت‌ها تن نداد، گفت هیچ نیاز نداره، من میگیرم سپورت میکنم بچه خودم و من میگیرم حمایت میکنم. و خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد. و همین مادرم مکتب خواند در من، پنتون مصارف پنتونم را داد، حتی در دوره ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدته؟
مادرم حدوداً دو سال میشه که فعلا هم دای من یک جا شده. پیش از او در کابل بود و فعلا هم دای من یک جا شده. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان، در فرا، یک ولایت دور افتاده، به قریه دور افتاده، وقتی که امرا با اون رقم مرفا مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های را بکشن تایی که بتانند مقابل زوا استاد بشه؟ اما خوشبختانه من بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمک هایش را هرگز فراموش نخواهم کرد، در خانه های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد، و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوع میساد. من فکر میکنم مادرم هم بر من پدر بوده، هم بر من خواهر بوده و هم بر من برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چه رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن. و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک دو سنف از او گرفتم. و اون چیزی که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از او نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم او را ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم معنی است که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در او هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و ای در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پنتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و دخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با من خاطر در پنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم. در بخش لسان علوم سیاسی رو تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. خودن چند سال همراه با پانتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداره به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شدم.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد ورد ریلیف نام داشت بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیارسی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر ای گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان میامده اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما میامد سپورت میکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسمی بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع یا از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره میبود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواییم پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بیریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم که من هم قطعا میخوایم ریشه داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم کشت و در کنار همون مردم همونجه به زندگی و حیات خود ادامه خواهند داد. چون من فکر میکنم مد اونجه نشونمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این جمع کردم با افغانهای تعداد زیاد از افغانها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغانهاییست که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سپری کردن، تایید کردن، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستن. میشه درباره راز موفقیتتان که شما رو به این سطح رسانده و امروز هم بازم شما هستین که دیگرها رو کمک میکنین و دست کمک به دیگر به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه. میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان رو بگوین؟
من فکر میکنم که گذشته ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باور میست که مثل ما پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده. و هر از گاه وقتی که ما دست به چیزی میزنم، او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت ما است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست ما از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از که من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم. و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم است. دو تا دختر و یک پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکانات که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن و وارو نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد، 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد، 9 ساله است. و پسر مسلان نام داره، 4 ماه هستن. تصور من ایست که طفلایم باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم. در فضایی که حداقل من مدیون، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و طفلایم هم به شکل از اشکال میدانم. اگر میخواین طفلایم بیریشه بزرگ نشه، من افغانستان جایگاهشان هستم و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور ما هستند، آنچه که ما برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چه شکل ورق میخورن، او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.